أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در سال گذشته مبحث شروط به شرط پنجم رسید، یعنی برای صحت شرط چند شرط ذکر شده است که چهار شرط از این شرایط در سال گذشته بحث شد و شرط پنجم به خواست خدا امسال شروع میشه. المؤمنون عند شروطهم، گرچه به عموم یا اطلاق همه شرایط را شامل می شود، ولی شروطی برای صحت این شرط مطرح است که شرط پنجمش این است که مخالف با مقتضای عقد نباشد. شرط اول این بود که شرط مقدور باشد، اگر محال بود این شرط نافذ نیست. شرط دوم این بود که مشروع باشد، اگر شرط خلاف شرع بود که جعل العنب خمرن، این شرط مشروع نیست، مشمول ادله نفوذ نیست. شرط سوم این بود که غرض عقلایی داشته باشد، منفعت عقلایی بر او مترتب باشد. شرط چهارم این بود که مخالف کتاب و سنت نباشد. مهمترین شرط از شروط چهارگانه سال قبل همین شرط چهارم بود که مخالف کتاب و سنت نباشد، که بحث مبسوط پیرامون اون. شرط پنجم این است که مخالف مقتضای عقد نباشد. مستحضرید که در هر تحقیق علمی تبیین اون صورت مسئله سهم مؤثری دارد. اینکه بسیاری از بزرگان قبل از ورود در بحث میگفتند ینبغی تحریر و صورت النزاع و صورت المسئله، برای همین جهت است. زیرا اگر صورت مسئله مشخص بشود، یعنی معلوم بشود که موضوع چیست، محمول چیست، بحث در پیوند موضوع و محمول چگونه است، اگر صورت مسئله مشخص شد، از چند راه انسان میتواند برهان اقامه کند. زیرا این موجود مشخص که در عالم جدای از اشیاء نیست، این لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد. اگر صورت مسئله مشخص شد، اون محقق میتواند گاهی از راه لوازم، گاهی از راه ملزومات، گاهی از راه ملازمات برهان اقامه کند. این اختصاصی به مسائل عقلی مثل فلسفه و کلام اینا نیست. شما میدید یه مسئله ریاضی را یک محقق از چند راه حل میکند. سرش ایناست که او صورت مسئله را خوب درک کرده. چون صورت مسئله را خوب درک کرده، گاهی از راه لازم، گاهی از راه ملزوم، گاهی از راه ملازم این مسئله مطلب را حل میکنند. یه فقیه هم به شرح ایزن از چند راه میتواند فتوا بدهد. برای اینکه این شی وقتی خوب برش مشخص شد، ممکن نیست این شی تو عالم تنها باشد، با چیزی رابطه نباشد، از جای خبر ندهد، به جایی منتهی نشود. یک فقیه ماهر گاهی از راه لازم، گاهی از راه ملزوم، گاهی از راه ملازم مطلب را ثابت میکند. چه اینکه اگر بخواهد اشکال کند، گاهی از راه لازم، گاهی از راه ملزوم، گاهی از راه ملازم اشکال میکند و مسئله را باطل میکند. پس عمده آن است که انسان صورت مسئله را مشخص کند. در جریان شرط دو عنصر محوری باید ملاحظه بشه. تمام این بحث‌های هفت‌هشت‌گانه‌ای که مرحوم شیخ مطرح کرده‌اند رو باوری است که خود مرحوم شیخ و امثال شیخ در رضوان الله علیهم دارند، و اون این است که اینا باور کردند شرطی نافذ است که باید در ضمن عقد باشد. شرط ابتدایی نافذ نیست. برخلاف برخی از فقهای دیگر، گرچه در بخشی از فرمایشات خود مرحوم شیخ شواهد اقامه شده است که در بحث سال گذشته بیان شد که ایشون هم شرط ابتدایی رو نافذ میدونه. اگر شرط ابتدایی نافذ باشد چنین که هست، بسیاری از عقودی که در سالهای اخیر پیدا شده و قبلا نبود، نظیر اقسام بیمه و تعهدات و امضاءات طرفینی که در امور عادی و ابتدایی میشه، همه اینها زیر مجموعه المؤمنون عند شروطهم است. اگر همه اینها زیر مجموعه المؤمنون عند شروطهم شد، پس شرط ابتدایی نافذ است. وقتی شرط ابتدایی نافذ شد، دیگر جا برای این بحث که یکی از شرایط صحت شرط این است که مخالف مقتضای عقد نباشد. خب شرط ابتدایی که عقدی ندارد، در ضمن عقدی نیست، تا شما بگید شرطش این است که مخالف مقتضای عقد نباشد. نعم، اون شرطی که در ضمن عقد است نباید مخالف مقتضای عقد باشد. پس اگر بحث را شما در تلیعه امر گفتید مطلق شرط محور بحث است، چه شرط ابتدایی نظیر بیمه و امثال بیمه، چه شرط در ضمن عقد، قهرن باید بگویید اون شرطی که در ضمن عقد است نباید مخالف مقتضای عقد باشد. نه اینکه شرط صحت شرط بالقول المطلق این است که مخالف مقتضای عقد نباشد. خب شرط ابتدایی عقدی ندارد تا با مقتضای عقد مخالف باشد یا نباشد. خب پس از در تلیعه امر باید مشخص بشود که محور بحث چیست. نعم، اون شرطی که در ضمن عقد است نباید مخالف مقتضای عقد باشد. این یک. ثانیاً اون نکته دیگر رو خود مرحوم شیخ و سایر بزرگان مطرح کردن، این که ما میگیم شرط پنجم آن است که شرط مخالف مقتضای عقد نباشد. ما یه مطلق العقد داریم، یک عقد العقد المطلق. اگر شرط مخالف مقتضای مطلق عقد بود، بر این شرط نافذ نیست. اما اگر شرط مخالف مقتضای العقد المطلق بود، خب این شرط نافذ است. فرق دو امر اینه. یه وقت هست میگیم این عقد چه شرطی در ضمنش باشد، چه شرطی در ضمنش نباشد، این اقتضا را دارد. مثل اینکه بی مقتضی ملکیت است، سمن را بایع مالک میشود، مسمن را مشتری مالک میشود و اقتضای تبادل ملکین را دارد به مانند آن. هیچ عقدی نیست که این اقتضا را نداشته باشد. این عقد بالقول المطلق مقتضی تبادل ملکیت است. اگر شرطی کردیم که با این مقتضا مخالف بود، اون شرط نافذ نیست. ولی اگر چنون چه گفتیم العقد المطلق این اقتضا را دارد، نه مطلق عقد، یعنی اگر عقدی کردن شرطی نکردن، این منصرف می شود به نقد نسیه نیست، این منصرف می شود به ثمن بلد، به ارز خارجی نیست. این هاست. عقد مطلق منصرف می شود به اینکه معامله نسیه نیست. اگر چیزی رو انسان گفت من خریدم، چیزی رو فروختم، یعنی نقد. نسیه بودن شرط می خواهد. اگر چیزی رو فروخت و چیزی رو خرید، یعنی با ثمن رایج مملکت، نه با ارز خارج. با ارز خارج بخواهد معامله کند، شرط می خواهد. پس العقد المطلق اگر یه چیزی رو اقتضا داشت، انسان شرطی برخلاف او کرد، این شرط نافذ است، چون مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف اطلاق عقد است. اما اگر شرط کردن که این ملک نیاید، یا کالایی را به فروشنده فروخت و شرط کرد که این کالا را به کسی نفروشی، خب این به تعبیر مرحوم علامه در تذکره مخالف با ملکیت خریدار است. ملکیت هم که مقتضای عقد است. اگر کسی کالایی رو به فروشنده فروخت، او میشه مالک. مالک هم الناس و مسلطون علی اموالهم میتواند ملکش به دیگری منتقل کند. شما شرط میکنید، بگید من این کالا رو به شما میفروشم به این شرط که به کسی نفروشید. و این برخلاف مقتضای عقد است. بنابراین محور بحث اون شرطی است که مخالف مقتضای مطلق العقد باشد. یعنی چه انسان شرط بکند چه شرط نکند عقد اقتضا دارد، نه مخالف مقتضای العقد المطلق باشد. چون اگه مخالف مقتضای عقد مطلق بود، اون مطلق با این مقید تقیید می شود، با این مشروط مشروط اشتراط پیدا می کند و مانند آن. خب فتحصل بعد از ضرورت اینکه ما در هر مطلبی یه مقدار زیاد هم اگر وقت صرف بکنیم که موضوع مسئله برای ما روشن بشه، ضرر نکردیم. یک، مهمترین راه پژوهش هم همین دو. در بسیار از موارد گاه می‌بینید اختلاف طرفین اختلاف لفظی میشه، یا روی چیزی بحث می‌کردن که هیچ کدام از اینها به موضوع پی نبردن. پس اگر انسان یه مقدار زیادی هم وقت صرف کند برای اینکه ببیند که در هر رشته همین دور است که محور بحث چیست، موضوع چیست، مهمون چیست، نسبت کدام است، از چی دارد بحث می‌کند، اون وقت اگر یه مقدار زیادی در همین زمینه بحث بکند نتیجه های فراوان میگیرد، چون واقعیت برش روشن شد. حالا که واقعیت برش روشن شد، یا قبول یا نکول از چند راه میتواند بپذیرد یا از چند راه میتواند نفی کند. این مطلب اول. روی همین جهت این دو نکته باید روشن میشد که یک نکته رو خود مرحوم شیخ تعرض کرده، اون نکته دیگر رو تعرض نکرده. اون نکته که تعرض نکرده اینه که این بحث برای مطلق شرط جا ندارد. اگر ما در همه شرایط بحث میکنیم، چه شرط ضمنی و چه شرط ضمن عقد، چه شرط ابتدایی، و ما بحث بکنیم یکی از شرایط صحت شرط این است که مخالف مقتضای عقد نباشد. ما شرط ضمنی من عقد دارد، اما شرط ابتدایی عقدی ندارد که مخالف اون باشد. بسیار خوب، اگر نفوذش به این است که عقد مبنی بر او قرار بگیره، این میشه شرط ضمنی. دیگر شرط ابتدایی آن است که چه عقدی مسبوق به عقد باشه، چه ملحوق به عقد باشه، چه نه مسبوق باشه چه نه ملحوق، مشمول اوفو به شروط است المؤمن شروطی، هم مثل بیمه کما هو الحق. همه این تعهدات ابتدایی، همه این امضاءات و تفاهم های ابتدایی الزام آور است، برو ضمن عقد نباشه. اما اگر عقدی، اگر شرطی باید در ضمن عقد باشه، خواب بسیاراها در ضمن عقد گفته بشه یا قبلا ذکر بشه و عقد مبنیاً علی شرط باشه، این شرط ضمنی. این شرط ضمنی نباید مخالف مقتضای عقد باشه. این که مرحوم شیخ فرمودن به اینکه شرط پنجم آن است که شرط مخالف مقتضای عقد نباشد، این مال مطلق شرط نیست، این مال شرط ضمنی است. بسیاری از شروط شما میبینید الان اون چی که بین عقلاست، چه در محلی، چه منطقی، چه بین المللی، شرط ابتدایی است. شرط های ضمنی بسیار کمه یا در حد اون حد اقل مثل اون هاست. خیلی باشه مثل اون هاست. عمده این تعهدات شرط ابتدایی است. این گونه از معاملات بین المللی که در صدر اسلام نبود که. و اگر اسلام یه دین فراگیر است و میتواند جامعه را اداره کند، با این تعهدات شامل بشود که ما و الحق به شامل میشود. شما قدم به قدم با بیمه کار داری. بیمه به شرط ابتدایی است. این نه بیع است، نه صلح است، نه اجاره است، نه مزاربه است، نه مزارعه، نه عقود دیگر. اگر المؤمنون شروطه هم این شروط ابتدایی رو میگیرد که ما و الحق، این شرط ابتدایی کاری با عقد ندارد تا بگیم به اینکه شرطش این است که مخالف مقتضای عقد نباشه. اما اون دومی رو البته مرحوم شیخ ذکر فرمود، اون است که محور بحث، شرطی است که مخالف با مطلق عقد باشد، نه عقد مطلق. بله، عقدی ما نداریم مثل بیمه. بله دیگه، در بحث سال قبل با به این نتیجه رسیدیم که المؤمن عند شروطه همی رو میگیره. تمام این بیمه ها که الان نافذ است برای همین است که شرط ابتدایی است، یعنی تعهد ابتدایی است. بسیار از این تعهدهای داخلی یا خارجی یا منطقی، اینا هم شرط ابتدایی است دیگر، لازم نیست در ضمن عقد باشد. که عقدی ما نداریم، که عقدی نداریم، خود بیمه شرط است و سایر تعهدات امضاءات شرط است، تعهد است، مشمول المؤمنین شده. نه، بیمه چیز مستقل است. بیمه مستقل است، میگوید به این که اگر تصادف کردی اینه، اگر خانه سوزی شده اینه، بیمه عمر است، بیمه مال است، بیمه اتومبیل است، بیمه شخص ثالث است، بیمه معاملات تجاری هم هست. اگر بیمه سرنشین است و کسی مسافرت نکرده، برای موضوع منتفی است، نه اینکه در ضمن عقد است. بنابراین نه، شرط بر زنده. اگه شرط کرده که اگه تصادف کرده، این شرط از زمین عقل نیست. یک مسافری داره میره و زیر اتومبیل رفته، دیگه عقلی در کار نیست. بله دیگه، حالا عقل رو نگیم، خود شرط رو ما اگر عقل رو گفتیم باید بگیم مشمول عهود العقوده. اما وقتی گفتیم المؤمنون لشروطهم تعهد هاست، میگرد دیگه. چه نیازی که ما این رو ببریم عقد تا بگین که این عقد در کار، عقدی در کار نیست، این رو نمیگن عقد. اگر شرط هست، عقلا میگن شرط، شرط که حقیقت شرعیه ندارد، که یه چیزی که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در بین مسلمین هست، در بین غیر مسلمین هست، همه این عناصر چهارگانه رو میگیرد، میشه شرط. المؤمنون لشروطهم این رو میگیره. چرا؟ مگه به دست ماست این لغت، این واژه، این ادبیات به دست دیگرانه؟ اگر کسی این رو عقد بدونه، ما هم بگیم عقده. ما اینجا بشیم بگیم بیمه عقده. از جامعه بپرس، از ادبیات بپرس، از فرهنگ بپرس، از لغت بپرس. ما بین شرط و عقد فرق میذاریم دیگه. از امور بین‌الملل بپرس. این ما اون یه عقدی دارن، یه شرطی دارن. میگن این شرط است، و اگر بالاخره حقیقت شرعیه ندارد، ما بگیم چون شارع مقدس گفته، ما میگیم المؤمنین لشروطهم همینه، به دلیل اون چهار عنصر. یعنی این حرفا قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، این را میگن شرط. بنابراین اگر چون شرط ابتدایی مشمول المؤمنین لشروطهم هست، این شرط پنجم جا ندارد. یک، دوم اینکه محور بحث مطلق العقد است، نه العقد المطلق. این را البته مرحوم شیخ اینا فرموده. پس اگر چون چه خود عقد چه شرط بشه چه شرط نشه، یه اقتضایی دارد، نظیر ملکیت که محصول بیع است، یا نظیر ملکیت منفعت که محصول عقد اجاره و مانند آن است، شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، چه عقد به دلالت مطابقه اقتضا کند، چه به دلالت تضمن اقتضا کند، چه به دلالت التزام اقتضا کند، مقتضای عقد باشد، این شرط نافذ نیست. چرا؟ لوجوه این ثلاثه. سه دلیلی که این بزرگان برای ذکر کردن، بازگشتش به دو دلیل هست. دلیل اولش اجماع. اجماع درست است که مسلم است، یعنی همگان بر اینن که شرط مخالف مقتضای عقد نافذ نیست. اما با بودن دلیل‌های معتبر، انسان اگر یقین نداشته باشد که مدرک مجمعین همین دلیل است، یا تمعنین نداشته باشد، احتمال استناد به این مدارک رو میدهد، به اجماع محتمل المدرک دیگه اجماع تعبدی نیست، البته مؤید مسئله هست، بس به اجماع اعتبار نیست. دلیل دوم و سومی که ذکر میکنن، دلیل دومشون این است که اگر عقدی بالقول المطلق مقتضی اثری بود، نظیر اینکه ملکیت اثر عقد است و شرط منافی و مخالف مقتضای عقد بود، وفای به این عقد دیگه محال است. وفای به این عقد محال است. چرا؟ برای اینکه شما شرط کردید که این به کسی نفروشه، شرط کردید که این ملکیت پیدا نشه. وفای به شرط لازم است برای المؤمنین شروطه، وفای به عقد لازم است برای اوفو بالعقود. در چنین حالی بخواهید به هر دو عمل بکنید، این ممکن نیست، جمع متنافی این است. بخواهید به یکی عمل بکنید، دیگری را ترک کنید، اون مرجح میطلبد. ببینید مرجح وجود دارد یا وجود ندارد. اگر بخواهید به هر دو عمل کنید چون مستحیل است، ممکن است بگویید که چون ازا تعارضا یا تنافع یا تساقطا، نه عقد صحیح است نه شرط. اگر نه عقد صحیح بود نه شرط، پس چنین شرطی فاسد است، پس بالاخره این شرط نافذ نیست. اگر خواستید احدهما را ترجیح بدید، میگید چون عقد اصل است و مطبوع، شرط فرع است و تابع، خب اصل مقدم است، ما عقد را میگیریم و شرط را رها میکنیم، این شرط میشه باطل، اون عقد میشه صحیح. الا کلا تقدیرین، پس این شرط فاسد است، یا هر دو فاسدن یا خصوصی شرط فاسد است. این نکته هم در ضمن همین مسئله باید روشن میشد و روشن میشه شده است. این بحثی کردن که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، اون هم در همین فراز است که اینها عقد شرط ضمنی رو محور بحث قرار دادن. اما اگر مطلق شرط بود، مطلق شرط، اگر این شرط فاسد بود، شرط ابتدایی با عقدی رابطه ندارد تا ما بگیم فساد این مستلزم فساد مشروط است یا نه. یکی از بحث‌هایی که مربوط به احکام شروط است این است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. خب این مال کدوم شرط است؟ مال شرطی که در ضمن عقد باشد. شرطی که در ضمن عقد نیست، بر فرض فاسد باشد، دیگه مفسد عقدی نیست، چون عقدی در کار نیست. پس از این که میگن شرط مخالف مقتضای عقد نباشد، از این که میگن شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، این ناظر به آن شرط ضمنی است، وگرنه شرط ابتدایی اصلا این حرفا رو نداره. خب پس وجه اول اجماع بود که در این حال که محقق است حجت شرعی نیست، برای اینکه محتمل المدرک است. برهان دوم این بود به اینکه شرطی که مخالف مقتضای عقد است باعث می شود که عمل به مقتضای این عقد محال باشد، و یا هر دو ساقط می شوند، پس چنین شرطی فاسد است. یا عقد که اصل است می ماند به شرط فاسد می شود، بنابراین که شرط فاسد مفسد عقد هم نباشد، پس عقد صحیح است به شرط فاسد. علا کلت تقدیرن، این شرط فاسد است. برهان دوم مسئله این است که این شرط مخالف با کتاب و سنت است. اون راه عقلی بود، این راه نقلی است. چرا مخالف کتاب و سنت است؟ برای اینکه اطلاقات ادله کتاب و سنت که میگوید اوفو بالعقود، میگوید این عقد مقتضای او باید وفا بشود، خواه مقتضای او مقتضای مطابقی باشد، خواه تزمنی باشد، خواه التزامی. پس جمیع آثار این عقد باید وفا بشود. اینو اطلاق دلیل وفا به عقد میگیرند، اوفو بالعقود. اگر اوفو بالعقود میگوید به مقتضای این عقد عمل بکن، اگر شرطی مخالف مقتضای عقد بود، این شرط مخالف با کتاب و سنت است. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود گرچه عموم داره، گرچه قابل تخصیص است، اما فرض در این است که محور بحث جایی است که مطلق عقد این اقتضا را دارد، نه العقد المطلق. و اوفو بالعقود میگوید به اینکه این عقدی که به هر صورتی محقق بشود مقتضاش باید برش مترتب بشود، و خود این اوفو گرچه قابل تخصیص است مثل اوماس دیگر، اما این به متن عقد کار دارد، به قابل تخصیص نیست. اگر یه شرطی مخالف با مقتضای عقد بود، مخالف با عموم اوفو بالعقود است. چون مخالف با عموم اوفو بالعقود است، میشود مخالف کتاب و سنت. و منظور از کتابم شریعت بود، خواه اون حکم شرعی از آیات استفاده بشود، خواه از روایات. خب، بنابراین به سه دلیل شرط مخالف مقتضای عقد نافذ نیست. اون دلیل اول در حد تأیید است به نام اجماع. دلیل دوم تقریب عقلانی و عقلی این مسئله است. دلیل سوم تقریر به نقلی این مسئله است. پس اگر عقد مخالف مقتضای عقد بود، شرطی مخالف مقتضای عقد بود، این نافذ نیست. یه نکته ای رو مرحوم آخون رضوان الله علیه تدریس کردن، چون هم تو فرماشات مرحوم آقای نائینی و بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه هست. مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمود که شما طرزی باید این مسئله را طرح کنید که نه تنها با آینده مخالف نباشد، تکرار آینده هم نباشد. شرط هفتم از شروطی که در پیش داریم این است که این شرط مستلزم محال نباشد. از شرط سابه الله یکون مستلزمن للمحال. این هفتمین شرطی است که ما در پیش داریم. مخواست خدا مرحوم شیخ مطرح می‌کند. فرمایش مرحوم شیخ این است که آخوند این است که شما باید طرز این شرط پنجم را تقریر بکنید که نه تنها تکرار مصادم او نباشد، تکرار او هم نباشد. اگر یه چیزی مخالف شرط هفتم بود که روا نیست، اگر چیزی بازگو کردن همون شرط هفتم بود بازم روا نیست. شرط هفتم این است که این مخالف مقتضای مخالف مستلزم محال نباشد. خب اگر شما یه شرطی دارید که مخالف مقتضای عقد است، این رو خوب تحلیل کنید، خوب تقریر کنید، از لفظ این رو در بیارید، این رو خوب بفهمید، بعد به ما بگید. شما اگر خواستید این رو بفهمید، ببینید مستلزم محال عقلی است. چرا؟ برای اینکه اگر شرطی مخالف مقتضای عقد بود، شما چی رو انشاء میکنید؟ شما الان میخواد انشاء کنید بی را. بی ما هو به بی مبادلت و مال به مال، تبدیل و مال به مال، انشاء ملکیت میکنید. بی تو یعنی من این مال را از خودم منتقل کردم به شما. اگر شرط مخالف با این باشد، مخالف با این انشاست. شما دو تا امر متضاد را چگونه انشاء میکنید؟ نه اینه که قدرت بر عمل نداری، نه تنها در مقام وفا مشکل داری، در مقام جد و انشا مشکل دارید. استدلال مرحوم شیخ این است که مکاسب لازم فرمودید، دارد که فیستلزم الوفا محال بالوفا، یستلزم کون الوفا محالا. خب شما چرا رفتید تو قدم دوم؟ این قدم اول حل کردی، این جد متمشی شد، عقد متمشی شد. شما الان تو وفا مشکل داری یا تو عقد مشکل داری؟ شما مگر نمیخواد انشاء کنی تملیک را؟ در حین انشاء تملیک عدم تملیک را داری انشاء میکنی. عبارت مرحوم شیخ این است که وفای به عقد محال است، یعنی انشاءش ممکنه، جدش متمشی میشه، بعد ما تو وفا مشکل داری. این دقت آخونده. خب شما میاد میگید به اینکه فیستلزم و کون الوفاء محالا، یعنی معلوم میشه که عقد شده، منعقد شده، جد متمشی شده، یعنی شخص میتواند بگوید بعتو به شرط ان لا تملکه، این متمشی شد، عقد شد، منتها وفا مشکل داره. یا نه، اصلا جد متمشی نمیشه. شما یه وقتی شرطی میکنید که به مرحله وفا برمیگرده، یه وقتی شرط میکنید که به مرحله تملیک برمیگرده. اگر شرط مخالف مقتضای عقد بود، عقد مقتضی نقل و انتقال بود و این شرط مخالف نقل و انتقال بود، جد متمشی نمیشه. پس ما یه جور باید حرف بزنیم که همون حرف شرط هفتم در نیاد یک و مخالف هم نباشه دو. و شاید سر این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه استحاله را به سمت وفا برده نه به سمت جد، برای آن است که اگر این استحاله به سمت جد متمشی می رفت، خب می شد همون شرط هفتم دیگه. معلوم میشه که طرزی مرحوم شیخ ایشان شاید توجه داشته که بحث را مطرح کرده که استحاله و امتناع به حریم عقد نخوره، یعنی عقد محقق شده، وفا شده محال. اگر عقد محقق نشه، تحقق انشاء مستحیل باشد، میخوره به شرط هفتم. شرط هفتم اینه که این کار محال نباشه. خب بنابراین اینا حرفای نپخته بحث روز اوله. حالا باید اساره فرمان شیخ از یک سو، اساره فرمایش مرحوم آخوند از سوی دیگه، اساره فرمایش مرحوم ناینی و بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیهم از سوی دیگه روشن بشه تا صورت مسئله مشخص بشه که بحث در چیه. بحث در جایی است که اصل تحقق عقد مستحیل است، یا بحث در جایی که وفای به عقد مستحیل است. آیا استحاله وفا سرایت میکند به استحاله حریم عقد یا نه؟ والحمد لله رب العالمین.